موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به حقیقت گرانبهای کلام خدا در رساله اول پتروس فصل 1 آیه 1 و 2 می پردازیم. پتروس در ابتدای این رساله مخاطبانش رو برگزیدگان می نامه. عجب عنوان شگفت‌انگیزی. بله، ما برگزیده خدا هستیم. خدا ما رو برگزید تا این افتخار رو داشته باشیم که خدا رو از طریق پسرش عیسی مسیح بشناسیم. البته این برگزیدگی اتفاق تازه‌ای نیست. تدبیر خدا همیشه این بوده که در حاکمیت و اقتدارش انسانها رو برگزینه. به گفته کتاب نهمیا فصل 9 آیه 7 خدا ابرام رو برگزید. به گفته کتاب پیدایش فصل 21 آیه 12 خدا اسحاق را برگزید. به گفته رساله رومیان فصل 9 آیه 8 تا 15 خدا یعقوب را برگزید. حجی نبی در فصل 2 آیه 23 میگوید خدا زروبابل را برگزید. به گفته کتاب اشعیا فصل 42 آیه 1 بر رساله اول پتروس فصل 2 آیه 6 خدا مسیح را برگزید. در عهد جدید انجیل یوحنا کلام خداوندمون رو در فصل 15 به ما یادآوری میکنه. او شاگردانش را برگزید. رساله غلاطیان فصل 1 آیه 15 به ما میگوید خدا پولس رو برگزید. او ظرف برگزیده بود. حالا در رساله اول پتروس دوباره به ما گفته میشه که خدا با گزینش حاکمانی خودش کلیسا رو برگزید. خدا کسانی رو که متعلق به خودش هستند انتخاب میکنه. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 4 میگوید ما را پیش از بنیاد عالم در او، یعنی در مسیح، برگزید. رساله دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه 13 از ابتدا خدا شما را برگزید برای نجات. در این پیغام این حقیقت عظیم و پربار را بررسی می‌کنیم که ما برگزیدگان خدا هستیم. پتروس رساله‌اش رو با این موضوع شروع می‌کنه تا به برادران و خواهرانش که در جفا بودند یادآوری بکنه هرچند اونها برگزیده دنیا نیستند، برگزیده خدا می باشند. چه بسا اونها مورد پسند معیارهای دنیا نباشند، اما با معیار خدا برگزیده می باشند. هرچند دنیا به ایمانداران جفا برسونه، هدف خدا برای ایمانداران در سراسر ابدیت مکشوف و معلومه. آن زمان که پتروس این نامه رو می نویسه، مخاطبانش به خاطر ایمانشون در جفا بودند، از جامعه مطرود بودند و در رنج و سختی به سر می بردند. برای همین پتروس به اونها یادآوری میکنه که قوم برگزیده خدا هستند. این یادآوری عجب تشویق و دلگرمی جانانه است برای ایماندارانی که در جفا هستند. همزمان که پتروس به آن ایمانداران نوید میده که برگزیده اند، به حقایقی درباره آموزه عظیم برگزیدگی اشاره میکنه. ما بررسی کردیم که ماهیت و جوهره برگزیدگی در واژه برگزیده نهفته است، یعنی ما به فیض خدا برگزیدگان او هستیم. سپس پتروس درباره وضعیت برگزیدگی صحبت میکنه. چون ما برگزیده ایم، به گفته آیه 1، مثل غریبان و بیگانگان زندگی میکنیم. ما به اینجا، به این دنیا تعلق نداریم. ما شهروند یک قلمروی دیگریم، اعضای یک خانواده دیگریم. ما غریبانیم، در این دنیا در تعبید موقت به سر میبریم. این وضعیت برگزیدگی ماست. در مورد سوم به منبع برگزیدگی در آیه 2 میرسیم. بر حسب علم سابق خدای پدر. بله، خدا ما رو بر اساس یک رابطه از پیش تعیین شده برگزید. خدا ما رو بر اساس پیشدانی خودش برگزید. ما بررسی کردیم که این پیشدانی به معنی پیشنگری نیست. به این معنی نیست که خدا با مشاهده رویدادهای آینده یک سری اطلاعات به دست میاره. پیشدانی یعنی یک رابطه از پیش تعیین شده. همین واژه در فصل 1 آیه 20 به کار رفته. مسیح پیش از بنیاد عالم معین شد. این جمله نمیتونه به این معنی باشه که خدا بر اساس پیشنگری یا مشاهده رویدادها مسیح رو برگزید تا نجات دهنده باشه، بلکه به معنای یک رابطه و برنامه از پیش تعیین شده و یک طرح و تدبیر عمدی و آگاهانه می باشه. بنابراین منبع برگزیدگی ما به تدبیر از پیش تعیین شده خدا پیوند داره که نامش پیشدانی می باشه. سپس حوزه و سیطره آموزه برگزیدگی رو بررسی کردیم. به گفته آیه 2، به تقدیس روح، یعنی به خاطر کار تقدیس کننده روح القدس حقیقت برگزیدگی ما به واقعیت تبدیل میشه. این به اون معناست که روح القدس یک شخص برگزیده رو جدا و سوا میکنه و به این شکل آموزه برگزیدگی در زندگی او عملی میشه. یادمون باشه که تقدیس به معنی جدا کردنه. ما از گناه جدا شدیم. ما از دنیا جدا شدیم. ما فرزندان شیطان بودیم، ولی از فرزندی شیطان جدا شدیم و فرزندان خدا گشتیم. ما از مرگ جدا شدیم و به حیات آمدیم. این کار تقدیس کننده روح القدسه که ما رو جدا میکنه. پس تقدیس شدن از لحظه نجات ابدی ما شروع میشه. این یک فرایند تطهیر و پاکسازی است که تا زمانی که عیسی مسیح رو رو در رو ببینیم ادامه داره. به گفته رساله افسوسیان فصل 1 آیه 4، ما برگزیده شدیم تا مقدس باشیم. ما برگزیده شدیم تا در پی قدوسیت بکوشیم. بنابراین تقدیس شدن از لحظه نجات ابدی شروع میشه، یعنی زمانی که ما از گناه جدا میشیم تا نزد خدا بیاییم. ما از مرگ به حیات میاییم، از شیطان جدا میشیم و نزد مسیح میاییم. این جدا شدن و جدا بودن پیوسته و مداوم ادامه داره تا ما روزافزون مقدس و شبیه خداوند عیسی مسیح بشیم. پس ما در این روند تقدیس شدن پیش میریم. روح القدس با کار تقدیس کننده خودش شخص ناپاک رو پاک و مقدس می سازه. حالا در مرور این موارد به پنجمین نکته می رسیم، یعنی هدف برگزیدگی ما. آیه 2، روح القدس شما رو تقدیس می کنه تا از عیسی مسیح اطاعت بکنید. این یک نکته پایه و اساسی است. ما از گناه جدا میشیم و نزد خدا میاییم تا از عیسی مسیح اطاعت بکنیم. اطاعت ثمره این جدا شدنه. به گفته رساله افسوسیان فصل 2 آیه 10، ما صنعت دست خدا هستیم، آفریده شده برای کارهای نیکو که خدا از قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماییم. به عبارتی نجات ابدی یعنی زندگی مطیعانه. این حقیقت بسیار مهمی است. ما به وسیله کار روح القدس برای خدا جدا میشیم تا از عیسی مسیح اطاعت بکنیم. اطاعت نتیجه این جدا شدنه. از این رو برگزیدگی ما با نجات ابدی ما به ثمر می نشینه و به یک زندگی مطیعانه می انجامه. البته ما آنطور که باید تمام و کمال اطاعت نمی کنیم. با این حال ما برای اطاعت کردن رستگار شدیم. ما جدا شدیم تا اطاعت بکنیم. همینجا بگیم که در حیات تازه ما این اطاعت به یک روال ثابت و همیشگی تبدیل میشه. ما تسلیم شریعت خدا میشیم. رساله رومیان فصل 7، ما تسلیم خدا میشیم که آقا و سرور ماست. ما دیگه برده گناه نیستیم، بلکه خادم خداییم. رساله رومیان فصل 6، رفتار و کردار ما با عدالت و راستی نشان شده. زندگی خدا منشانه سبک و شیوه زندگی ماست. در این حیات تازه ما به انسانهای امین، پرثمر، خادم و دوستدار مسیح تبدیل میشیم. نجات اصیل و واقعی اطاعت بار میده. البته که این اطاعت یک اطاعت کامل نیست. در این خصوص در رساله اول تیموتائوس فصل 6 آیه 3 پولس میگوید اگر کسی به طور دیگر تعلیم دهد و کلام صحیح خداوند ما عیسی مسیح و آن تعلیمی را که به طریق خدا منشانه است قبول ننماید. منظور پولس اینه که تعلیم صحیح درباره مسیح و تعلیم صحیح درباره نجات ابدی به یک زندگی خدا منشانه می انجامه. واقعیت مبارک نجات ابدی میوه دلنشین اطاعت بار میده. همه اینها کار روح القدسه. حالا به رساله اول تسالونیکیان فصل 1 نگاه بکنید. در اینجا پولس همراه همکارانش سیلاس یا سیلوانوس و تیموتائوس به کلیسای تسالونیکی نامه می نویسه. او پیوسته خدا را برای اونها شکر می کنه. پولس در آیه 3 می گوید اعمال ایمان شما و محنت محبت و صبر امید شما را یاد می کنیم. سپس در آیه 4 میگوید ای برادران و ای عزیزان خدا از برگزیده شدن شما مطلع هستیم. به عبارتی پولس میگه میدونم که منتخب و برگزیده اید. از کجا پولس این رو میدونه؟ زیرا که انجیل ما بر شما محض سخن وارد نشد، بلکه با قوت و روح القدس و یقین کامل. حالا به آیه 6 توجه بکنید. و شما به ما و به خداوند اقتدا نمودید. آیه 7، شما جمعی ایمانداران را نمونه شدید. آیه 9، شما از بت‌ها به سوی خدا بازگشت کردید تا خدای زنده حقیقی را بندگی نمایید و تا پسر او را از آسمان انتظار بکشید. بنابراین پولس به آن ایمانداران میگوید که او میدونه آنها برگزیدن. ولی آیا آن ایمانداران با زبون خودشون به پولس گفتن برگزیدن؟ آیا دستاشون رو بالا بردن و با صدای بلند اعلام کردن برگزیدن؟ آیا چون در آب تعمید گرفتند معلوم شد برگزیدند؟ خیر، پولس میگه من میدونم شما برگزیده اید چون از ما سرمشق گرفتید، چون مسیح رو سرمشق قرار دادید. شما کلام خدا رو در سختی و زحمت شنیدید، دلتون از شادی پر شد، شما نمونه شدید. آیه 8، از شما کلام خدا گسترش یافت. آیه 9، از بت‌ها بازگشت کردید. آیه 10، منتظر مسیح هستید. همه اینها نشانه تولد تازه و خلقت تازه می باشه. اینها مشخصه برگزیدگی راستین می باشه. اینها اصول پایه و اساسی می باشه. در این مورد آقای ای دبلیو پینک، معلم کتاب مقدس در قرن 20، این سوال رو مطرح میکنه: چگونه میتوانم بفهمم برگزیده هستم؟ سپس اینگونه پاسخ میده: اول، کلام خدا با قدرت الهی به روح و جانم رسوخ میکنه تا خودپسندی و بالیدن به اعمال رو در من فرو بریزه. دوم، روح القدس منو ملزم میکنه تا ببینم چقدر از نظر روحانی فلاکت زده و گناهکار و گم شدم. سوم، شایسته بودن و بسنده بودن مسیح بر من مکشوف میشه تا بفهمم تنها مسیح قادره به وضعیت وخیم و ناگوارم رسیدگی بکنه. مسیح از عالم بالا مرا ایمان بخشید تا دو دستی به او بچسبم و فقط به او که تنها امیدم هست تکیه بکنم. چهارم، ذات و سرشت تازه‌ام، محبتی که در دلم به خدا دارم، اشتها برای امور روحانی، اشتیاق برای قدوسیت، اشتیاق برای شبیه شدن به مسیح. همه اینها نشانه برگزیدگی است. پنجم، ایستادگی و مقاومت ذات تازه‌ام در مقابل ذات قدیمی باعث میشه از گناه متنفر باشم و از خودم منزجر بشم زمانی که گناه میکنم. ششم، پرهیز از هر چیزی که کلام خدا آن را محکوم میکنه. سپس توبه صادقانه و اعتراف فروتنانه به هر گناه و خطا. البته که قاصر ماندن در انجام همه این امور حتما که در یک چشم هم زدن کاری میکنه تا یک ابر تاریک بر اطمینان و یقین ما از نجات ابدی خودمان سایه بیاندازه و شهادت روح القدس رو در ما خاموش بکنه. هفتم، جدی و کوشا برای پرورش فیضها و فضیلتهای ایمان مسیح تکاپو می کنم و برای رسیدن به این هدف همه ابزارهای فیض رو به کار می گیرم. همه این موارد برگزیدگی ما رو روزافزون تقویت می کنه. پس با توجه به این گفته آقای پینک، از کجا می دونیم برگزیده ایم؟ از آنجا می دونید برگزیده اید که کلام خدا معلم شما میشه. کلام خدا به زندگیتون وارد میشه. شما رو به گناه ملزم میکنه و خودپسندی شما رو فرو می ریزه. شما از اینجا می دونید برگزیده اید که ناگهان روح شما بیدار میشه تا گناهانتون رو ببینید، واقعیت مسیح رو ببینید. آنگاه صاحب ذات و سرشت تازه میشید. آنگاه خدا را دوست دارید. کلام خدا را دوست دارید. مشتاقید خدا رو خدمت بکنید. مشتاقید او رو جلال بدید. از گناه متنفر میشید و دلتون میخواد مقابل گناه بیستید. به زبان ساده همه این تغییر و دگرگونی بازتاب یک دل مطیع میباشه. شما از کلام خدا اطاعت میکنید. مطیع الزام روح القدس میشید. از مسیح اطاعت میکنید. از احکام کتاب مقدس اطاعت میکنید. اطاعت نشانه برگزیدگی است. حاصل و نتیجه برگزیدگی است. کسی که واقعا رستگار شده، این رستگاری رو با اطاعت نشون میده. از این رو پتروس به ما میگوید حاصل برگزیدگی ما اطاعت از عیسی مسیح میباشه. البته این اطاعت کامل نیست. هر زمان از این اطاعت قاصر میمونیم با دل شکسته اعتراف میکنیم. با این حال اطاعت از عیسی مسیح ویژگی یک ایماندار واقعی است. سپس برای مهر و موم کردن این حقیقت پتروس به ششمین جنبه آموزه برگزیدگی اشاره میکنه که ما آن رو امنیت برگزیدگی مینامیم. حتی میتونیم اون رو تعهد برگزیدگی یا عهد برگزیدگی بنامیم. این یک حقیقت عمیق، شگفت انگیز و کاربردی است. در این مورد پتروس در آیه 2 میگوید برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. لطفاً زیر این آیه رو خط بکشید و اون رو به خاطر بسپرید. لازمه با دقت به این عبارت توجه بکنیم. حالا ببینیم منظور پتروس چیست. پاشیدن خون بر مردم چه ربطی به اطاعت داره؟ شما میگید حتما منظورش نجات ابدی ماست. خیر، منظور پتروس این نیست. از نظر توالی زمان ترتیب این جمله نشون میده که این پاشیدن خون پس از نجات ابدی اتفاق میفته. در آیه 2 این عبارت توصیفگر نجات ابدی است. برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدر. یعنی این برگزیدگی از ازل صورت گرفت. سپس نجات ابدی چگونه به انجام رسید؟ به تقدیس روح. نجات ابدی حاصل کار تقدیس کننده روح القدس می باشه. ما نجات پیدا می کنیم تا اطاعت بکنیم. اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. همه اینها پس از نجات ابدی اتفاق میفته. نجات ابدی ثمره تقدیس روح میباشه. حالا ببینیم پاشیدن خون به چه معناست. اگر شما هم مثل من این موضوع رو در کتاب مقدس مطالعه بکنید، متوجه میشید که در کلام خدا فقط در چند مورد خون روی مردم پاشیده میشه. نه در روز کفاره خون روی مردم پاشیده شد و نه در هیچ یک از موارد قربانی گناه یا قربانی جرم. در واقع خون حیوانات روی مذبح پاشیده می شد، نه روی مردم. البته مطابق قانون لاویان در دو مورد خون روی مردم پاشیده شد که خیلی جالبه. یکی از اونها در مورد جزامیان بود که به گفته کتاب لاویان فصل 14 آیه 6 به نماد پاک شدن جزامی خون یک پرنده باید روی آن جزامی پاشیده می شد. در مورد دیگه به گفته کتاب لاویان فصل 8 و خروج فصل 29 به نشانه تقدیس و جدا شدن هارون و پسرانش برای مقام کهانت خون حیوان قوچ بر آنها پاشیده شد. اما کلام پتروس به هیچ یک از این دو مورد اشاره نداره. پتروس نه درباره جزامیان صحبت میکنه، نه درباره کاهنان. پس ببینیم در خصوص پاشیدن خون چه مناسبت دیگری در عهد عتیق در خاطر پتروس میباشه. در عهد عتیق فقط یک بار این اتفاق افتاد. کاملاً واضحه که پتروس دقیقاً آن مناسبت رو به خاطر داره. آن مناسبت قبل از پایه‌گذاری آداب و تشریفات لاویان بود، یعنی جزو آیین مذهبی قوم اسرائیل نبود. اما همان یک مناسبت آنقدر مهمه که دوبار در رساله عبرانیان به اون اشاره میشه. عبرانیان فصل 9 آیه 19 و 12 آیه 24. حالا به کتاب خروج فصل 24 نگاه بکنیم تا با این یک مناسبت آشنا بشیم. خروج فصل 24 آیه 3 تا 8. پس موسی آمده همه سخنان یهوه و همه این احکام را به قوم باز گفت و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند. همه سخنانی که یهوه گفته است به جا خواهیم آورد. و موسی تمامی سخنان یهوه را نوشت و بامدادان برخواسته مذبحی در پای کوه و 12 ستون موافق 12 طایفه اسرائیل بنا نهاد و بعضی از جوانان بنی اسرائیل را فرستاد و قربانی های سوختنی گذرانیدند و قربانی های سلامتی از گاوان برای یهوه ذبح کردند و موسی نصف خون را گرفته در لگنها ریخت و نصف خون را بر مذبح پاشید و کتاب عهد را گرفته به گوش قوم خواند. پس گفتند هر آنچه یهوه گفته است خواهیم کرد و گوش خواهیم گرفت. و موسی خون را گرفت و بر قوم پاشیده گفت اینک خون آن عهدی که یهوه بر جمیع این سخنان با شما بسته است. بنابراین غیر از دو موردی که نام بردیم، تنها موردی که خون بر مردم پاشیده شد همین یک بار بود. این خون رو خون عهد می نامن. حالا درباره این مناسبت به این نکته اصلی توجه بکنید. موسی کلام خدا رو به قوم اعلام می کنه و مردم قول می دن از کلام خدا اطاعت بکنن. آیه 3 همه سخنانی که یهوه گفته است به جا خواهیم آورد. سپس موسی کلام خدا رو مکتوب میکنه. او یک مذبح میسازه و جوانان رو میفرسته تا قربانی های سوختنی و قربانی های سلامتی به یهوه تقدیم بکنن. سپس به گفته آیه 6 موسی نصف خون رو در لگنها میریزه و نصف خون رو بر مذبح میپاشه. سپس کتاب عهد رو میگیره، یعنی کلام خدا که موسی مکتوب کرده بود، و اون رو دوباره در حضور قوم میخونه و قوم دوباره در آیه 7 قول میدن از کلام خدا اطاعت بکنن. هر آنچه یهوه گفته است خواهیم کرد. ما مطیع خواهیم بود. الان با دقت به این نکته توجه بکنید. قوم اسرائیل با خدا عهد اطاعت می‌بنده. این عهد به واسطه یک قربانی بسته شد. این وعده اطاعت بود. سپس به گفته آیه 8 موسی خون را گرفت و بر قوم پاشیده. گفت اینک خون آن عهدی که یهوه بر جمیع این سخنان با شما بسته است. ناگفته نمونه. در زمانهای قدیم وقتی دو نفر عهد می بستند، آن عهد معمولاً با خون بسته می شد و گاه آن خون معمولاً بر هر دو طرف پاشیده می شد. هر دو طرف با آن عهد خون متعهد می شدند به آن عهد پایبند بمونن. در فرهنگ دوران باستان این یک رسم رایج بود. آن روز نیست در کتاب خروج فصل 24 همین اتفاق افتاد. آن عهد این بود: خدایا قول میدیم از کلامت اطاعت بکنیم. این عهد اطاعت بود، مهر شده با خون. پس هدف اصلی پاشیدن خون این بود که دو طرف عهد ببندند و دو طرف ملزم به نگه داشتن اون عهد بشن. آن روز میان خدا و مردم یک پیوند برقرار شد. قوم اسرائیل قول میده از کلام خدا اطاعت بکنه. خونی که بر مردم پاشیده میشه نشون میده آنها یک طرف اون عهد میباشند. خون روی مذبح نشون میده خدا طرف دیگر اون عهد میباشه. پاشیدن خون بر مردم نماد تعهد آنها به اطاعت بود. پاشیدن خون بر مذبح نماد این بود که خدا به عهدش امین و وفاداره. من معتقدم پتروس دقیقاً همین مناسبت رو در نظر داره. تنها فصل کتاب مقدس که این ارتباط میان اطاعت و پاشیدن خون رو نشان میده همین فصل 24 در کتاب خروج میباشه. البته که پتروس یهودی بود و با این بخش از کلام خدا به خوبی آشنایی داشت. او میدونه که با اشاره به این مناسبت میتونه درباره آموزه برگزیدگی برای ایمانداران یک مثال عالی بیاره. آن ایمانداران که پتروس خطاب به آنها نامه مینویسه به وسیله کار تقدیس کننده روح القدس نجات یافتند و برگزیدگی آنها که در گذشته اتفاق افتاده بود در زمان حال به واقعیت تبدیل شد. اینجاست که اونها به عهد و پیمانی با خدا وارد میشن که با خون مهر و موم شده بود. این یک عهد اطاعت بود. همینجا لازمه این رو بگم که در مرگ عیسی مسیح فقط نجات ابدی در عهد و پیمان جدید به انجام نرسید، بلکه یک عهد اطاعت نیز بسته شد. وقتی به مسیح ایمان میاریم و قربانی او رو برای خودمون میپذیریم، اینطور نیست که فقط از برکت روحانی مرگ او به جای خودمون بهره‌مند بشیم، بلکه با عیسی مسیح عهد میبندیم از او اطاعت بکنیم. این عهد با خون مسیح در مرگ او بسته شد. بنابراین پاشیدن خون بر مذبح آینه تمام قد قربانی مسیح بر صلیبه که خدا رو راضی و خوشنود میکنه. شاید جالب باشه بدونید که عیسی مسیح هنگام مرگش آیه ای رو از کتاب خروج فصل 24 نقل قول کرد. در اشاره به قربانی خودش او دقیقاً از خون عهد نام میبره. در واقع در تار و پود عهد و پیمان جدید یک وعده نهفته. آن وعده این می باشه که خداوند وارد عرصه میشه و ما رو نجات میده و ما اعلام میکنیم از کلامش اطاعت خواهیم کرد. اگر این عهد وجود نمی داشت، نجات ابدی در واقع در یک عهد و پیمان کاذب شکل می گرفت. ناگفته نمونه که برای پاشیدن خون ابتدا لازم بود خون ریخته بشه. برای اینکه عهد جدید بسته بشه باید بر صلیب قربانی تقدیم می شد. روی صلیب مسیح جان فدا کرد و به اراده خدا خون او برای انسانها ریخته شد. عیسی مسیح قربانی شد و خونش ریخته شد تا یک عهد بسته بشه. با این توصیف منظور پتروس رو می توان اینطور خلاصه کرد. قربانی مسیح خدا رو راضی می کنه. چون مسیح جان سپرد تا برای گناه به طور کامل کفاره بکنه. اما قربانی مسیح فقط به این کفاره محدود نیست. قربانی مسیح انسانها رو وارد عهد اطاعت میکنه، عهدی که با خون مهر شده. این حقیقتی حیاتی و عمیق میباشه. از این رو نتیجه گیری پتروس اینه که وقتی روح القدس شما رو جدا میکنه، شما برای یک زندگی مطیعانه که با خون مسیح مهر شده برای خدا جدا میشید. اطاعت و پاشیدن خون پیوندی جدای ناپذیر داره. از این رو وقتی خون مسیح ریخته شد، عهد اطاعت بسته شد. برای همین کتاب اعمال رسولان فصل 5 آیه 32 میگوید ما هستیم شاهدان او بر این امور، چنان که روح القدس نیز میباشد که خدا او را به همه مطیعان او عطا فرموده است. اطاعت در تار و پود عهد تنیده، نجات ابدی و اطاعت دو روی عهد و پیمان جدید میباشند. در این مورد رساله رومیان فصل 6 آیه 17 چنین میگوید شکر خدا را که هر چند غلامان گناهی بودید الان مطیع شدید. نمیتوان درباره نجات ابدی صحبت کرد ولی حرفی از اطاعت نزد. نمیتوان از عهد و پیمان جدید صحبت کرد و از اطاعت حرفی نزد. در این عهد خون به شکل نمادین بر ما که قرار اطاعت بکنیم پاشیده شد. در این عهد بر خدا که به عهد خودش وفاداره خون پاشیده شد. ما برگزیده شدیم تا اطاعت بکنیم. برگزیده برای اطاعت. حالا به یک مورد دیگه اشاره می کنیم که واقعا منو به وجد و شادی میاره. شما میپرسید چرا در عهد عتیق خون بر مذبح پاشیده شد؟ قرار بود خدا متحد به چه کاری بشه؟ واقعیت اینه که خونی که بر ما پاشیده شد نماد تعهد ما برای اطاعته. خونی که بر مذبح بر خدا پاشیده شد نماد تعهد او برای بخشش و آمرزش انسان هاست. نماد تعهد خدا برای جاری نمودن فیض. چقدر شگفت انگیز. بله، در این عهد ما قول میدیم اطاعت بکنیم. خدا قول میده وقتی اطاعت نمی کنیم ما رو ببخشه. چقدر این عهد حیرت آوره. این عهد با پاشیدن خون بسته شد. در این عهد دو طرفه امنیت برگزیدگی ما تضمین میشه. ما برگزیدگان به خاطر این عهد از نظر ابدی امنیت داریم. ما وارد یک عهد اطاعت شدیم و حالا مشخصه زندگی ما اطاعت میباشه. اگر به کسی بگید مسیحی بشو و اصلا فکر اطاعت کردن نباش، پیغام راستین انجیل رو به او بشارت نمیدید. وقتی به یک نفر برای نجات ابدی بشارت میدید، او رو به یک عهد فرا میخونید. در این عهد سهم ما اطاعته و سهم خدا آمرزش ماست زمانی که از اطاعت غافل میمونیم. وقتی با ایمان به مسیح نزد خدا میاییم، به او میگیم خدایا زندگیم رو به تو میسپرم. دلم میخواد از تو اطاعت بکنم. قول میدم برای تو زندگی بکنم. تو را دوست داشته باشم و تا جایی که میتونم به تو خدمت بکنم. به طور نمادین خون مسیح بر شما پاشیده میشه و گناهانتون پاک میشه. شما فرزند خدا میشید. خون پاشیده بر مذبح نشانه عهد خدا با شماست. وقتی شما در وفا به اون عهد کوتاهی میکنید، خدا مشتاق با رحمت و بزرگواری خودش گناهاتونو بیامرزه. چقدر عالی. به این ترتیب امنیت برگزیدگی ما فقط به این خاطر نیست که در این عهد بر ما خون پاشیده شد، بلکه در مذبح بر خدا خون پاشیده شد تا نشون بده که خدا به عهدش وفاداره حتی زمانی که ما عهد شکن باشیم. همان خون که این عهد را مهر و موم کرد، گناه ایماندار نامطیع رو میامرزه. این امنیت برگزیدگی ماست. به همین دلیل که خدا پیوسته ما رو از همه گناهان پاک میکنه. حالا یه بار دیگه مرور بکنیم که درباره حقیقت آموزه برگزیدگی چه مواردی رو بررسی کردیم. ماهیت برگزیدگی، وضعیت برگزیدگی، منبع برگزیدگی، حوزه برگزیدگی، هدف برگزیدگی و امنیت برگزیدگی. مورد آخر مزیت‌های آموزه برگزیدگی می باشه. در این مورد از رساله اول پتروس فصل 1 و عبارت پایانی در آیه 2 نتیجه گیری می کنیم. فیض و آرامش بر شما افسون باد. نویسندگان رساله های عهد جدید بارها این عبارت رو تکرار می کنن. هدیه نجات ابدی فیض، ثمره اون آرامش. پتروس میگه دلم میخواد این فیض و آرامش رو به فراوانی داشته باشید. این آرزوی اوست. فعل این جمله وجه تمنا یا آرزوست. تعدادی از شما که دانشجوی زبان یونانی هستید میدونید که این فعل بیانگر یک تمنا و خواست و آرزو میباشه. یعنی من برای شما فیض آرزو میکنم. من نهایت آرامش رو برای شما تمنا دارم. من بهترین ها رو برای شما آرزو می کنم. همه آنچه خدا دارد، همه آنچه خدا عطا می کند برای شما افسون می خوام. به عبارتی همه برکت های مخصوص برگزیدگان رو برای شما آرزو می کنم. بله، برگزیدگی برای شما برکت‌های عالی و بی‌نظیر ارمغان داره. با یک فهرست کوتاه از این برکت‌ها این پیغام رو تموم می‌کنم. پس ببینیم مزیت‌های آموزه برگزیدگی کدامن. معمولاً وقتی به آموزه برگزیدگی فکر می‌کنیم، به قول معروف حالمون گرفته میشه. و دلمون نمیخواد درباره این آموزه صحبت بکنیم. به نظرمون این آموزه خیلی عمیقه، خیلی گیج کننده هست، فهمیدن اون خیلی سخته. با این حساب وقتشه به شما بگم که آموزه برگزیدگی واقعا باید چه احساسی در دلتون ایجاد بکنه. در واقع نباید از این آموزه فرار بکنید، باید به سمت آن بدوید. نباید از این آموزه بترسید، باید در اون شادی بکنید. چرا؟ به این دلایلی که الان توضیح میدم. اول از همه آموزه برگزیدگی یکی از آموزه‌های کتاب مقدسه که غرورتون رو میشکنه و شما رو فروتن میکنه. آموزه برگزیدگی شما رو متواضع میکنه و به شما نشون میده که هیچ نقشی در نجات ابدی خود نداشتید. این آموزه غرور روحانی و تکبر مذهبی شما رو میشکنه. آقای اسپرجن، واعظ و الهیدان انگلیسی در قرن 19 معتقد آموزه برگزیدگی آموزه است که دست شما رو خالی میکنه تا به هیچ چیز در خودتون تکیه نکنید. او میگوید هیچ چیز به اندازه این آموزه باعث تواضع و فروتنی نیست. واقعا هیچ چیز. گاه هنگام تلاش و تقلا برای درک این آموزه به خاک میافتم. وقتی از فاصله نزدیک به این آموزه مینگرم و به این فکر میکنم که خدا از ابتدا مرا برای نجات ابدی برگزید، از این حقیقت عظیم بهتته میشم. آنگاه روح و جانم از آن ارتفاع سرگیجه آور پایین میفته. سپس سر به خاک مینهم و با شکست دلی میگویم ای خداوند، من هیچ هستم، کمتر از هیچ هستم. چرا من؟ بله، به گفته آقای اسپرجن آموزه برگزیدگی آموزه ایست که غرور ما رو میشکنه. این شکستن غرور یک برکته، چون خدا فروتنان رو فیض میبخشه. اما دومین مزیت اینه که آموزه برگزیدگی خدا رو برمی‌افرازه و او رو تمجید میکنه. این آموزه همه جلال رو به خدا میده. این آموزه اعلام میکنه که توبه از جانب خدا عطا میشه، ایمان از جانب خدا عطا میشه، قدرت برای اطاعت کردن از جانب خدا عطا میشه. حتی وقتی در اطاعت کردن کوتاهی میکنیم، خدا به عهدش وفادار میمونه و قصور و کوتاهی ما رو میبخشه. برای همین تمنای ما به خدا اینه: ما را نه ای خداوند، ما را نه، بلکه نام خود را جلال ده. در واقع وقتی اراده میکنیم و قدم توبه و ایمان و اطاعت رو بر میداریم، این اراده رو نیز خدا در ما ایجاد میکنه. آموزه برگزیدگی خدا رو تمجید میکنه و غرور رو میشکنه. سومین مزیت آموزه برگزیدگی اینه که شادی میآفرینه. دوستان، تنها امید ما اینه که برگزیده باشیم. این تنها امید ماست. برای همین این آموزه ما رو بی نهایت شاد میکنه. وقتی به این فکر میکنم که خدا منو برگزید، دلم از شادی و نشاط غنج میزنه. اگه خدا منو انتخاب نمیکرد، مگر امیدی برای نجات و رستگاری داشتم؟ اگر خدا در رحمت مقتدرانه منو انتخاب نکرده بود، هیچ امیدی نداشتم. این حقیقت قلبم رو پر از شادی میکنه. در این خصوص رساله رومیان فصل 9 آیه 29 میگوید: اگر خداوند برای ما نسلی نمیگذاشت، مثل سدوم میشدیم. یعنی اگر خداوند ما را انتخاب نکرده بود، مثل انسانهای خدا نشناس هلاک میشدیم. در این مورد مزمور 65 آیه 4 میگوید: خوشا به حال کسی که او را برگزیده و نزدیک خود ساخته ای تا به درگاه‌های تو ساکن شود. عزیزان، این حقیقت باید دلمون رو شاد بکنه. خدا از زمانی که خدا بوده شما رو دوست داشته. خدا همیشه خدا بوده و همیشه شما رو دوست داشت. حالا نوبت چهارمین مزیته. آموزه برگزیدگی پر از فایده می باشه. این آموزه غرور رو میشکنه، خدا رو تمجید میکنه، در ما شادی میآفرینه و پر از فایده می باشه. چرا؟ چون این آموزه همه برکت های روحانی در جاهای آسمانی در مسیح عیسی رو به ما عطا میکنه. رساله افسوسیان فصل 1 آیه 3: در این آموزه پی در پی به ما سود و منفعت روحانی میرسه. به گفته رساله اول پتروس فصل 2 آیه 9: شما قبیله برگزیده و کهانت ملوکانه و امت مقدس و قومی که ملک خاص خدا باشد هستید، تا فضایل او را که شما را از ظلمت به نور عجیب خود خوانده است اعلام نمایید. پس به همه امتیازها و مزیت‌های بی‌نظیر آموزه برگزیدگی چشم بدوزید. شما باید این آموزه را دوست داشته باشید و به این آموزه بچسبید. حالا به مزیت پنجم نگاه بکنیم. آموزه برگزیدگی بالاترین انگیزه برای پاکی و قدوسیت ما میباشه. واقعا چه عامل قوی تری میتونه به من انگیزه بده تا برای جلال خدا زندگی بکنم، جز این که میدونم خدا به خاطر محبتش منو برگزید؟ پس به شکرانه این برگزیدگی باید پاک و مقدس زندگی بکنم. به نظرم وقتی آموزه برگزیدگی به درستی تعلیم داده نمیشه و مردم اون رو به درستی درک نمی کنن، آنگاه آدم ها خیال می کنند خودشون برای نجات و رستگاری خودشون کاری انجام دادن. با این فرض، چون احساس می کنن نجاتشون تا حدی به خودشون وابسته هست، این الزام رو در خودشون نمی بینن که خدایی رو خدمت بکنن و جلال بدن و دوست داشته باشن که فقط خودش نجات اونها رو تدبیر و اراده کرده و اون رو عملی نمود. باور بکنید، شما سنگ جلوی پای مردم میندازید وقتی به اونها مجال نمیدید این آموزه رو درک بکنن. پولس در رساله کلوسیان فصل 3 آیه 12 میگوید پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید. پس به قول معروف به خودتون بیایید و حقیقت رو درک بکنید. شما برگزیده خدا هستید. آموزه برگزیدگی واقعا انگیزه بخش و الزام آوره. این آموزه باید در ما اطاعت بار بیاره. در این خصوص آقای اسپرجن میگوید در کنترل و اختیار پرفیض روح القدس هیچ چیز نمیتونه یک مسیحی رو روزافزون مقدس بکنه جز این حقیقت که او میدونه برگزیده هست. یک ایماندار به خودش میگوید آیا حالا که خدا مرا برگزیده درست گناه بکنم؟ آیا حالا که خدا چنین محبتی نثارم کرده درست خطا بکنم؟ آیا پس از این همه محبت و مهربانی و رحمت دلسوزانه خدا درست گمراه و از راه به در بشم؟ هرگز، هاشا. ای خدای من، حالا که مرا برگزیدی، تو را دوست خواهم داشت، برای تو زندگی خواهم کرد، خودم را به تو خواهم سپرد تا برای همیشه از آن تو باشم، خودم را با جدیت وقف خدمت به تو می کنم. بسیار خوب، حالا نوبت ششمین مزیت آموزه برگزیدگی می باشه. آموزه برگزیدگی به ما قوت می‌بخشه و ما را تقویت می‌کنه. این یعنی چی؟ اگر من برگزیدم از نظر روحانی ایمن هستم. اگر به نشانه این که من یک طرف عهد اطاعت می‌باشم بر من خون پاشیده شد. اگر به نشانه این که خدا طرف دیگر این عهد می‌باشه خون بر مذبح پاشیده شد، معنیش اینه که خدا به عهد خودش وفا میکنه. وظیفه من اطاعته. کار خدا آمرزش منه زمانی که در اطاعت کوتاهی میکنم. از این نظر من امنیت ابدی دارم. این حقیقت دلمون رو بی‌نهایت قوت میبخشه که میدونیم او که عمل نیکو را در ما شروع کرد آن رو تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. عیسی مسیح می فرماید هر آنچه پدر به من عطا کند به جانب من آید و هر که به جانب من آید او را بیرون نخواهم نمود و در روز بازپسین او را خواهم برخیزانید. چرا؟ چون آنها برگزیده‌اند. عزیزان، اگر شما برگزیده اید، این برگزیدگی ابدیت شما را مهرموم می کنه. چقدر این حقیقت دلمون رو قرص و محکم نگه می‌داره. در این مورد دوباره به کلام آقای اسپرجن برگردیم. به این نقل قول طولانی اما پرمعنا توجه بکنید. او میگوید جرأت و دلیری هیچ انسانی به اندازه جرأت و دلیری کسی نیست که باور داره برگزیده خداست. کسی که برگزیده خالقشه چه باک از انسان داره؟ وقتی او میدونه عقابی است از خاندان سلطنت، چه اهمیت میده به جیرجیر ضعیف چند گنجشک کوچک؟ وقتی خون سلطنت آسمانی در رگهایش جاری است، آیا به گدایی که انگشت اشارهش رو سمتش میگیرد اهمیت میدهد؟ اگر کل دنیا ضد او شورش بکند، مگر ترسی به دل راه میدهد؟ اگر زمین و زمان به هم بریزد، جنگ و آشوب و بلوا به پا شود، او در آرامش کامل به سر خواهد برد، چون در پناه حضرت اعلی نشسته است، زیر سایه قادر مطلق ساکن خواهد بود. او میگوید من از آن خدا هستم، من از دیگران متمایزم، مگر نام من در دفتر خدا نوشته نشده است. آیا چنین شخصی به دنیا اهمیت می‌دهد؟ هرگز. مثل شیری که به واق سگ بی‌اعتناست، شخص برگزیده به همه دشمنانش می‌خندد. وقتی دشمنان به او نزدیک می شوند، جا خالی می دهد و آنها را با خاک یکسان می کند. او همچون یک ابرقهرمان غول پیکر گام بر می دارد، در حالی که دشمنان کوتاه قدش را ریز می بیند. پیشانیش آهنین است و قلبش از سنگ چخماق. آیا به تهدید انسانها اهمیت می دهد؟ هرگز. اگر از این جهان پهناور صدایی به گوش او برسد، لبخند زنان به آن صدا می گوید کسی که خدا پناه اوست در امنیت ساکن خواهد بود. در تایید این کلام آقای سپرجن باید بگوییم درست است. از چه بترسیم؟ ما برگزیده ایم. هیچ چیز به اندازه اعتقاد به برگزیدگی نمیتونه یک انسان رو دلیر، قوی، شجاع و ایمن بکنه. واقعا که این آموزه چقدر شگفت‌انگیزه. این آموزه غرور ما رو میشکنه و ما رو فروتن میکنه. این آموزه خدای ما رو تمجید میکنه. این آموزه شادی میآفرینه. شادی که از عمق وجودمون برمیخیزه. این آموزه مزیت‌ها داره. قدوسیت بار میاره. قوت و دلیری میبخشه. مگر میتونید این آموزه رو نادیده بگیرید؟ اگر کلیسا این آموزه رو نادیده بگیره، منتظر باشید و ببینید از چه برکت‌هایی غافل میمونه و چه برکت‌هایی رو از دست خواهد داد. عزیزان، ما باید بفهمیم و درک بکنیم که خدا در فیض خودش به ما چه برکتی بخشیده. نباید نادان باشیم. در هر آموزه که خداوند به ما عطا میکنه، به ما این افتخار رو میده که لب به ستایش او باز کنیم. از این رو جهالت و بیخبری از آموزه برگزیدگی ما رو باز میداره از ستایش و جلال دادن خدا. با هم دعا بکنیم. خدایا، چقدر شکرگزاریم که ما رو برگزیدی. ما حیرت زده ایم. بله، این آموزه رو کاملا درک نمی کنیم. اما خدایا، چقدر برای این برگزیدگی شادیم. ما در عهد اطاعت جای داریم. حالا که به عیسی مسیح ایمان آوردیم، آرزوی قلبی ما اطاعت از اوست. بسیار ممنونیم که این خواسته و وعده تو می باشه که از طریق پاشیدن خون نافرمانی ما رو بیامرزی. ما مثل قوم اسرائیل در عهد عتیق این قول عظیم رو دادیم که از تو اطاعت خواهیم کرد. ولی ما نیز مثل آنها قاصر می مونیم. از تو ممنونیم برای خونی که آن قصور و کوتاهی رو میبخشه. از تو ممنونیم که ما رو برگزیدی. از تو ممنونیم کلیسات رو برگزیدی. چه بسا که این برگزیدگی برای ما یک سر باشه. اما آنچه برای ذهن محدود ما سر میباشه، برای دلهای ما نور خورشیده. ممنونیم به خاطر آنچه برای ما انجام دادی. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو است. و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org